قبل ازدواج اولم بگم یا دوم؟
شما درخواست طلاق توافقی دارید؟
مشکلات هم که فهم کردم با ازدواج دوم شاید کمتر بشه، شاید کمتر بشه، بیشتر شد.
خانم اولم وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی امید که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
من مشتاقم دادم
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایها التقی الجواد، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. سلام عرض میکنم به همه شما ولایت مداران و مخاطبان و عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت. تسلیت میگم به همه شما خوبان. سال روز شهادت مظلومانه امام نهم، دردانه امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام رو به همه شما و به ولی نعمتمون حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها و به قطب عالم امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف افتخار همراهیتون باز هم رزق این حقیر شد در محضر شما و در جوار استاد عالی قدر عالی مقام حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون مهربان که به محضرشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدین استاد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و تسلیت و تعزیت هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. تسلیتم از مقام ایام سوگواری ابن الرضا امام جواد علیه السلام رو جمع. و امیدوارم انشالله خداوند روزی همه ما بینندگان محترم و عزیزمون بکنه زیارت این پدر و پسر رو انشالله.
به دعای شما حضرت استاد برقرار باشید انشاءالله. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم. من دلم میخواد طبق معمول، حالا ما دوست داریم از جناب استاد تراشیون به هر حال ایده بگیریم، توصیه بفرمان ما هم بهرمند بشیم. با توجه به این ایام توصیهتون رو بفرمایید قبل از اینکه درباره موضوع برنامه پرسمان خانواده که دوران عقد هست
صحبت بشید.
بله محبت میفرمایید.
به نظر ما آمد که از یک نامه‌ای که وجود مبارک آقا علی ابن مصر رضا برای فرزند دردانه‌شون امام جواد نوشتن امروز بگیم.
بله محبت میکنم.
یه موقعی خبر به وجود مبارک علی ابن مصر رضا رسید که امام جواد علیه السلام رو به توصیه برخی از کسانی که در مدینه هستن، معمولا وقتی از خانه میخوان بیرون ببرن از اون درب کوچک پشت به درب منزل میبرند. امام که این رو متوجه شدن نامه نوشتن برای فرزندشون امام جواد علیه السلام که فرزندم به تو تأکید میکنم که نسبت به این توصیه هایی که دیگران دارن بی توجه باش، از این به بعد از اون درب کبیر و درب بزرگ منزل تردد کن و هر بارم که در تردد میکنی با خود درهم و دینار طلا و نقره‌ای داشته باش و به هر کسی که اظهار نیاز کرد و هر کسی رو که حس کردی نیازمنده کمک کن. بعد اینجا فلسفه جواد بودن امام جواد علیه السلام هم معلوم
به معنی خیلی بخشنده است جناب استاد. درست
اصلا یه تعبیر ظریفی داره، مثلا میگن ما خیلی از اهل بیت رو میگیم کریم، میگن کریم به کسی میگن که وقتی درخواستی میکنن به او میبخشه و در برابر درخواست دیگران بخشنده است. ولی جواد نه، خودش به دنبال نیازمند میگردد و به او میبخشد بدون اینکه او حتی اظهار نیازی بکنه. و این ویژگی امام جواد علیه السلام است و میدونین ویژگی اهل بیت علیه السلام فقط برای زمان حیاتشون نیست. یه بزرگی میفرمودن ما اولین باری که مدینه مشرف شدیم من بهشون گفتم یه توصیه‌ای به ما بفرمایید. ایشون فرمودن وقتی وارد مسجد النبی میشید هیچ وقت سلام نکنید، نگین السلام علیک یا رسول الله، جواب سلام بدین، بگین و علیکم السلام یا رسول الله. چون خصلت پیامبر این بود که کسی نمیتوانست در سلام کردن بر پیامبر پیشی بگیره و قطعا این ویژگی پس از رحلت این پیامبر بزرگوار هم همراه ایشونه و لذا ایشون پیشیه در سلام میگیرن و لذا جواب سلام رو بعد به حضرت داد. اهل بیت هم همینطورن، یعنی خصلت ها ویژگی ها صفاتشون فقط مختص حیات ظاهریشون نیست، اینا همیشون حیات حقیقی و واقعی رو دارن و حتی پس از شهادتشون. ولذا امام جواد علیه السلام هم ویژگیشون اینه و ما میگیم به طور قطع و یقین اگر از امام درخواستی بکنیم امام دیگه به طریق اولا کمک میکنن و درخواست میکنن. ولی من عرضم امروز اینه که ما باید به این وجود مبارک و نازنین توجه داشته باشیم، ما توجه بکنیم، یادشون بکنیم، خود حضرت دستگیری میکنن، کمک میکنن. و تو هم ویژگی هایی که بزرگان درباره امام جواد علیه السلام میفرمان فقط آخرتتون را هم از ایشون نخواهید، یعنی ایشون ویژگیشون اینه که دنیایی هم کمک میکنن، همونطوری که پدر بزرگوارشون فرمودن درهم و دیناری هم راه داشته باش و کمک بکن به دیگران. امیدواریم انشاءالله این امام بزرگوار به حق این ایامی که متعلق بهشونه، به حق پدر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام که همه ما کرمیشون رو دیدیم، جود امام رضا علیه السلام رو دیدیم، بتونن دستگیری بکنن، کمک بکنن، زمینه ازدواج جوانهای ما رو فراهم بیارن، کمک به باورهای دینی و اعتقادی نسل امروزمون بکنن. بالاخره اینها یاری رسانن تو این زمینه و بعد بهترین استفاده را محضرشون برد.
طیب الله انفاسکم. حضرت استاد تراشون فرمودن جواد یعنی کسی که منتظر نیست تا ازش بخواد سائل. یاد این بیت صائب افتادم که ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم، گوش این طایفه آواز گدا نشنیده است. خیلی خیلی ممنونم. الحمدلله رب العالمین، رزقمون هست در خونه اهل بیت و زوات مقدسه اهل بیت علیهم صلوات الله هستیم و در همسایگی حضرت فاطمه معصومه کشور موسی بن جعفر خدا رو شاکریم و الحمدلله رب العالمین. سبک زندگی اسلامی در برنامه پرسمان خانواده و رسیدیم به دوران عقد. مسائلی رو مطرح فرمودن حضرت استاد تراشیون، به ادامش میپردازیم. و ظرافت هایی که خیلی سعی نکنیم، ایشون فرمودن سعی نکنیم مادیگرا باشیم و سعی هم نکنیم که حق عروس یا داماد یا خانواده ها از بین بره. مثلا از آداب خرید فرمودن آقای تراشیون که مراقب همدیگه باشیم در دوران خرید برای ایام عقد. به پایان رسید. اگر میخواید مطلبی رو اضافه بفرمایید صاحب اختیارید، اگر میخواید مطلب رو تغییر بدیم باز هم صاحب اختیارید.
خواهش میکنم. من فقط به این نکته اشاره بکنم که در هفته گذشته اشاره کردیم که یکی از دقت نظرهایی که ما باید در دوران عقد داشته باشیم، حالا مراسماتی که انجام میشه، رفت آمدهایی که از خریدهایی که انجام میشه، اینه که آلوده به گناه نشود، آلوده به معصیت نشود. یعنی اینو خیلی دقت بکنیم که بالاخره این نطفه زندگی مشترک از اول پاک گذاشته بشه و این دست خود ما هست. و من اشاره هم به این کردم که بزرگترام خیلی مراقب باشن. من همیشه میگم جوانها شاید خیلی همراه تر باشن، خیلی سهل گیر تر باشن. ما باید بزرگترها هستیم که جوانها رو تهیج میکنیم، تحریک میکنیم.
دور از جون گاهی بزرگترها بچگی میکنن.
بله، و زمینه رو فراهم میاریم که اینها خطا بکنن، اشتباه بکنن، پرتوقع از یک دیگر باشن. یعنی پس اجازه بدیم بر اساس اون فطرت عمل بشه، اون جوانهای عزیز و دوست داشتنیمون توی شکل دهی زندگیشون توجه به این موضوعات داشته باشن. حالا اشاره هم به خود نوع خرید کردیم که مبادا این خرید هامون آلوده به گناه بشه. بالاخره مرزهای الهی رو توی خرید هامون رعایت بکنیم، توجه بکنیم. چقدر خوبه برخی نکات توی این خرید ها یادآوری بشه. مثلا من وقتی میخوام لوازم آرایشی برای همسرم بخرم، بهش بگم اینو میخرم، مثلا خانم عزیز، خانم بزرگوار، همسر خوبم، دوست دارم این رو در مجالسی استفاده بکنی که آلوده به گناه نباشه، جای استفاده بکنی که خدای نکرده تو به گناه آلوده نشی. اینها اونجا اثرات عمیقی داره، این حرفا در اون زمان وقتی رد و بدل میشه. یادتون ما یه اصلی رو قبلا به کار بردیم، گفتیم همیشه اون اولین ها خیلی مهمه. یعنی وقتی من اون خرید رو دارم انجام میدم، از همسرم درخواست میکنم که این رو در راه خودش استفاده بکن، این میده در عمق وجود او مینشینه. یعنی این جمله، اون جمله کلیدی و واژه‌ایه که میتونه عمیق بر دل او بنشینه و انشالله عمل هم بکنه. ولی زمان من میخوام بگم که خریدهای ما میتونه خیلی رنگ و بوی خوب و الهی بگیره. اینجا یک جمله ای رو من درباره فلسفه ازدواج اشاره بکنم. ببینید، ما وقتی ازدواج میکنیم در نگاه دینی بر اساس مدل اسلامی در میان جامعه اسلامی، برای اینی که ما یک رشد و تعالی پیدا بکنیم، تکاملی پیدا بکنیم. یعنی نظام فکری اسلام بر این قائل است که ازدواج ابزاری برای تکامل بخشی انسانها، برای رشد انسانها. بعد اینجا این رو به عنوان یک هدف ببینیم، یعنی مراقب باشیم این اتفاق نیفته که ما به گونه ای عمل بکنیم که ازدواجمون عامل افول ما باشه، عامل نزول ما باشه، از معنویات ما رو به دور بکنه. این رو باید خیلی مراقبت بکنیم. اینجاها میتونه انشاءالله در همین دوران عقد این نطفه به خوبی گذاشته بشه و انشاءالله پای ریزیه به خوبی انجام بشه
انشاءالله.
خب این بخشی رو نکاتی بود که ما در هفته های گذشته اشاره کردیم. اما اون نکته ای رو که میخوام امروز بهش اشاره بکنیم در این بخش اول صحبت هامون اینه که ببینید، دوران عقد یه تعبیری رو ما ازش داریم، میگیم دورانیه که یک بخشی از شخصیت انسان شکل میگیره. من میخوام این رو یه مقداری برای بینندگان خوبم تبیین بکنم، توضیح بدم ببین منظور چیه،
که یعنی چه در دوران عقد بخشی از شخصیت آدم شکل
میگیره. بله، خب ببینید، انسان ها دائم رو به یک تکاملن. مثلا در دوره کودکی بخشی از شخصیت، مثلا بچه ها وقتی غذاخور میشن سر سفره که می نشینن، ما در اصل باید توجه بکنم اینجا داره شخصیت از جنس خوردن او شکل میگیره که چطور بخوره، مؤدب بخوره، کجای بشقاب شروع بکنه، چگونه شروع بکنه. یه بزرگواری بود ازدواج کرد و میگفتش که حاجا این آقای ما وقتی غذا میخوره واقعا آدم نگاش میکنه چندشش میشه. یعنی انگار داره ملات برای بنایی درست میکنه، این وسط برنجه رو چال میکنه، نمیدونم خورش بریزه، برنج بریزه، اینا رو قاطی بکنه. ما یه موقعی دیگه به شوخی گفتم تو اینا رو میخوری منفجر نمیشی؟ یعنی انقدر در هم ور هم. خب این مدون شخصی. بعد من با آقاشون که صحبت کردم میگفتش از من بچگی عادتم این بوده و تو من مونده. یعنی اون شخصیت توی خوردنه خوب شکل نگرفته. یه موقعی بچه ها وارد دوران مدرسه شون میشن، اینجا داره به نوعی شخصیت علمی بچه شکل میگیره. مثلا ببینید اگر بچه‌ای که وارد مدرسه میشه از همون روز اول مادر بشینه بالا سره، دفترتو بیار، خودکارتو بیار، مدادتو بیار، پاکونتو بیار، نمیدونم خطکشتو بیار، کتابتو بیار، حالا اینجوری بنویسی، چرا غلط نوشتی، پاکش کن، حالا چرا اینجوری نوشتی، مگه جون نداری، مگه نون نخوردی، یه ذره مدادتو بیشتر فشار بده. ببین این بچه شخصیتش بچه میگیره لحاظ علم. یعنی چی؟ یعنی مادر تا دیپلم دیگه گیره این بچه است. چرا؟ چون دوره‌ای که قرار بودش مدل علمی او و کار علمی او شکل بگیره، ما نتونستیم این رو خوب شکلش بدیم و گیرشیم و دیدین گاهی اوقات این بچه‌هایی که پایه‌های تحصیلی رو که سپری میکنن واقعا استراب مادر رو بیشتر از اوناست. یعنی میره مدرسه مادر بیشتر داره هرس و جوش میخوره و اذیت میشه تا خودش بیخیال. چرا؟ چون میگه مادری هستش که به فکر من هست و چیکار میکنه، انقدر بهم میگه تا بنویسم، انقدر پیگیری میکنه تا خوب بنویسم. بالاخره از این جنس.
الان که دیگه هم مدرسه نمیره ولی همون هرس و جوشه سر
هستش. بله
بیشتر هم شده.
بله چون بار اصلی و بار کار بچه‌ها رفته رو دوش خصوصا مادران. من واقعا جا داره به نیابت از سیستم آموزشی کشورم از همه پدران و مادران تشکر بکنم، خصوصا مادران بزرگوار. و این البته این وظیفه ماها نیست، یعنی نظام آموزش پرورش باید قدردان مادران باشه.
یکی از متصدیان آموزش توی اخبار واقعا یه جمله عجیب غریبی گفت، جناب استاد گفت من دینم رو ادا کردم. شما به عنوان یک استاد آموزش و مدیر آموزشی متوجهید که یکی از بی‌خاصیت ترین دورانهای مدیریتی در این چند وقت اخیر بود. اینهایی که میگن ما دینمون و شما میفهمید اقلا یک تشکری بکنن از خانواده.
بله خصوصا مادران واقعا باید، من به نظرم میاد یک جشن قدردانی از مادران برگزار بشه چون خیلی زحمت کشیدن. ما بالاخره دور و نزدیک آدم مطلع بود، برخی پدرها میدیم بیان میکردن که مادرها چقدر تو خونه زحمت میکشن و در کنارشون اون توانایی لازم هم وجود نداره. بالاخره کارهای کتابها یه مدار سن بچه ها که میره بالاتر متفاوت‌تر از قبله، چقدر مادر باید حرص و جوش بخوره، چقدر گاهی قد باید پیگیری میکردن، گاهی قد برخی مادرها پا به پای بچه ها و توی این کلاس های آفلاین و آنلاین و برخط و
اون مشکلاتش رو استاد صد برابر میکنه.
بلکه واقعا تشکر داره، جای قدردانی داره. حالا اینکه بعد چه اتفاقی میافتاد و چرا اینجوری شد، من به نظرم این قابل بحثه و تحلیل. من تو برخی برنامه های رسانه تو این 7-8 ماه اخیر بالاخره گوشه و کنار درباره موضوع صحبت های کردم. مثلا من جمله یکی از نکاتی که بنده واقعا برای خود من هنوز که هنوز سواله و مطرح کردم اینه که ما اصلا چه حقی داشتیم 14-15 میلیون دانش آموز رو کوچشون دادیم به فضای مجازی؟ آیا اندیشمندان ما، متفکرین سیستم‌های آموزشی و تعلیمی ما نمیتونستن راهکار بهتری رو بیاندیشن؟ آیا عجول نبودیم توی موضوع؟ بعد ببینیم فضای مجازی که ما میگیم هویت نداره، فضای مجازی میگیم که بدون مرز، فضای مجازی بعد میگیم که اصلا هیچ هنجاری رعایت نمیکنه. خب این بالاخره جای نگرانی داره و بچه‌ها قطعا درش آسیب‌هایی رو دیدن. حالا عرض می‌کنم اینا بحث‌های جدای خودش رو داره. ولی از زمین بود که بچه‌ها
تشکیل شخصیت
بله.
یکی از ادوارش دوره آموزشی، یکیش همون دوران عقده.
بله. بعد دوران عقد هم همینطور. حالا من قبل از اینکه دوران عقد رو بگم بذار من یه گام برم جلوتر.
بله بله. من یه خود رفتم عقب‌تر.
نه شما جای خودشه تو رفتین. من می‌خوام چون تشبیه بکنم، مثال بزنم، یه نمونه دیگه‌شو بگم بعد بریم سراغ دورانه. مثلا شما می‌بینید وقتی اصلا دختر و پسر سر زندگی مشترکشون هم میرن، اینجا هم یه شکل‌گیری شخصیته. مثلا من خیلی مواقع نکاتی رو به پدرزنا، مادرزنا، مادرشوهرها، پدرشوهرها میگم، میگم خیلی مراقب باشین که بیراه نرید، اشتباه نکنید. میگن یعنی چی؟ ببین مثلا می‌بینید که روز اولی که این دختر و پسر ازدواج میکنن، حالا ای کاش فقط روز اول بود، میبینید روزهای اول صبح در خونه نون برای اینا میدن، وسایل صبحانه سینیش رو میگذارن، نهار براشون آماده میکنن، یخچالشون رو شارژ میکنن. من میگم این غلطه. برای روز، یعنی روز اول دختر باید یاد بگیره که بلند شو صبحانه شوهرش رو بده، مرد باید یاد بگیره از همون روز اول بره تو صف نونوایی واسه نون بخره، خرید انجام بده. ولی اگر روزهای اول اومدیم آماده بهشون همه چیز رو دادیم، اصلا داریم اینها رو تنبل میکنیم، یعنی اینا رو الان وارد یک برهه‌ای از زندگی کردیم ولی داریم بدعادتشون میکنیم. بذار اینا بر اساس اون عادت اصلی از همون روز اول زندگیشون رو شروع بکنن. زن گاهی قد میبینی پدر زن مادر زن یه کمد رخت و لباس به عروس خانوم میدن، حالا عید میشه آدامات میگه دیگه بالاخره سنتی که تو خونه ها بوده، مثلا خانم جان نمیخوای بریم خرید عید بکنیم؟ میگه نه من همه چی دارم، خودم خیرش بده. حالا ولی نمیدونه اینجا داره سنگ بنای غلطی رو میگذاره. مردی که سال اول نره خرید عید بکنه، سال دوم دیگه برای زور داره بره خرید بکنه.
نکته جالبی
بله. یعنی این شکل گیری مهمه که چطور ما شکل میگیریم. بذار اینا رو گاهی اوقات ما بهش توجه نداریم.
همون بارهای اول فهمودید؟
بله مهمه.
لحظه های اول، اقدامات اول، روزهای اول. یه نفر یک از دوستان خودم که از همکارانم، خیلی هم نباد الان ریز میشدم میگفتم دوست همکار، آیا استاد ترشون میگفتش که من عقد و عروسی و مفصل و بگو و بخند و بریز و بپاش و بالا و پایین و اینا، صبح بعد از عروسی بلند شدم گفتم خانم یه صبحانه‌ای به ما بده، گفت پاشو برو جمع کن، فکر کردی چه خبره؟ من نوکر پدرتم. این شد مقدمه طلاقشون، طلاق گرفت و یه صبحانه روز بعد از عروسی که فهمه. اولین روزی که میفرمایید میخوام فرمایش شما رو عرض کنم، شخصیت آدم ها رو تشکیل میده. بله. کارو برد تا طلاق.
حالا من همین جا رو بگم بد نی، گاهی آدم ممکنه واقعا ما بد میگیم، ممکنه این آقا مثلا تعبیرش اشتباه بوده.
آها.
مثلا بعد صبح بلند شه به جای اینکه بگه خانم برو یه صبحانه بیار بخوریم،
بگم خانم بیار نونی بگیرم تا شما صبحانه رو حاضر.
اصلا بگیم که بعد اصلا به شکل دیگه، زن مدیر داخل خانه، خانم برای صبحانه امروز چه چیزی نیاز داری من برم تهیه بکنم؟ یعنی اول خودم مایه بذارم بعد از طرف مقابلم. ما میگیم اینا باز همون نکات ظریفه، یعنی نباید یه جوری زن برخورد بکنه با مردش که مرد فکر کنه نوکر این زندگیه، نه مرد باید با زن به گونه‌ای برخورد بکنه که او فکر کنه کلفت این زندگیه. یعنی باید بتونه هر کدوم یک مسئولیتی دارن بعد مسئولیتشون رو به خوبی انجام بدن.
استاد پس یعنی ما سخندان نیستیم،
بعد نمیتونیم گاهی اوقات با طرف مقابلم چطور گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم. من یه موقع یه تعبیری به کار میبرم، حالا این بد نیست که بینندگان از اون به این توجه کنن که میگم بعد بدونیم چطور صحبت بکنیم. مثلا ببینید خانوما چیزایی رو که میگن منظورش اصلا همون چیزی که میگن نیست،
دقیقاً به عکسشه.
نه اصلا برعکسش هم نیست، یه چیزی فراتر از اینه. بعد اتفاق ما آقایون چیزی که میگیم منظور ما همون چیزیه که میگیم.
مثال میزنید دوست؟
بله. مثلا شما ببین آقا میاد خونه، رو میکنه به خانمش، خانم جان چطوری؟ خانم میگه که مرد خسته. آقا میگه خوب خسته، برو بگیر بخواب. خانم بهش بر میخوره، ناراحت میشه، ببین منو درک نمیکنی، نمیفهمی. آقا هر چی فکر میکنه میگه خب این گفتشی، آره خب خستم، خب آدم خستم باید بره بخواب. حالا ببینین، ولی خانم‌ها چون همدیگر رو بهتر میشناسن، من سکانس دوم یا برداشت دومم رو اینجا بگم. حالا همین خانم با خواهرش مواجه میشه، حالا دوتا خانم، خواهرش بهش میگه راستی آبجی چطوری؟ میگه خواهر خیلی خسته. میگه خب خواهرجو با این کارهایی که میکنی معلومه باید خسته باشی، یه وقتی برای خودت میذاری ورزش کنی، پیاده روی میری، یه کلاسی میری، منم جای تو بودم و تو خسته تر. میگه ببین خواهرم منو میفهمه. دلیل چیه؟ دلیل اینه که جنس خانم‌ها وقتی یه پیامی رو میدن یه فرا پیام‌هایی رو هم داره. ما باید گاهی خودمون فرا پیام شناس و خوب باشیم بشناسیم. حالا بریم پرده سوم. پرده سوم کجا؟ اونجا که حالا آقا میاد تو خونه، قضیه برن. حالا خانم با آقا میگه آقا جان چطوری؟ آقا میگه که خستم. خانم برمیگرده خب بذار حاضرشم بریم بیرون یه دوری بزنیم. بعد آقا میگه ای داد بیداد، من به این میگم خستم، میگم حاضرش بریم یه دوری بزنیم. چرا؟ چون خانم داره دقیقاً زنانه با شوهرش مواجه میشه،
خستگیش اینطوری برطرف میکنه خودش،
در حالی که مرد حقیقتاً اینه که وقتی یه چیزی میگه همون چیزی رو میگه که داره میگه. یعنی وقتی میگه خستم، واقعا خسته است. خسته ای که یعنی باید بستر آماده بشه، زمینه فراهم بشه، خونه آروم بشه، یه استراحتش رو بکنه. ولی خانوم وقتی میگه خستم، یه چیز دیگه منظورشه. ما باید اون چیزه رو کشف بکنیم. البته کار دشواری نیست. یعنی یه مقدار
دادم، چند تا تلفات میده این وسط
و دادم تلفاتشو و بعد الان برای همین تو این تلفات ها رو داده ما میفهمیم که بعد یه مقدار حواسمون رو جمع بکنیم. مثلا ببینید دقیقا اون نکته ای که شما درباره اون بزرگوار فرمودید که روز بعد از عروسیش برگشت به خانم گفت بریم صبحانه بیار مثلا بخوریم، ببینید دقیقا داره به او یه فراپیامی انتقال میشه که آره دیگه زن گرفته که صبحانهش آماده بکنه براش، فکر میکنه مثلا من کلفتشم. یعنی اون حس خوبه رو نتونستیم به این خانم منتقل بکنیم. ولی یه مهم این نه، مثلا بلده من دوران عقل رفته اتفاقا خانم یه صبحانه خوبی براش آماده کرده، به خانم میدونی آرزوی چی رو میکشم، یا تو مثلا اون اومدم خونتون چه صبحانه هنون از زی زیر دندون منه، میزن با شوق بلند میشه میره، چون حس خوبی رو ما داریم با اون منتقل میکنیم. من این را هم محضر بینندگان و بزرگوارم عرض بکنم. ببینید آقای کلام خیلی مهمه. من اتفاقا همین قبل از اینجا یه ویمیناری داشتم در حوزه مباحث عاطفی بین زن و شوهر، اونجا داشتم عرض میکنم که این کلمات محبت آمیزی که گاهی زن و شوهر رد و بدل میکنن 10 تا خاصیت داره، 10 تا اثر داره. آرامش روحی و روانی ایجاد میکنه، امنیت ایجاد میکنه. از لحاظ خدمت شما عرض بکنم که هوش عاطفی آدم رو قوی میکنه،
تقویت،
بله تقویت هوش عاطفی رو داره. از اون طرف اصلا حس خوبی رو انسان نسبت به طرف مقابلش پیدا میکنه، انرژی میگیره. حالا من خیلی مواقع به متأهلین این رو میگم، میگم ببینید جملات عاطفی که بین زن و مرد رد و بدل میشه واقعا معادلش شما جای دیگه نمیتونین به این اثر بخشی ببینید. مثلا جمله عاطفی که بین فرزند و والدین یا بین والدین و فرزند رد و بدل میشه اینقدر نمیتونه اثرگذار باشه که بین زن و شوهر یک جمله عاطفی رد و بدل میشه. تا جایی که روانشناسان میگن، میگن از این جملات زیبا و عاطفی منجر به ترشح یه سری هورمون‌ها درون بدن میشه، انرژی ایجاد میکنه، امید ایجاد میکنه، اصلا فرد رو براش ایجاد انگیزه میکنه. حالا برگردیم پس ببینید توی بحث دوران عقد یکی از اتفاقاتی که ما میگیم باید حتما بهش توجه داشته باشن دختر و پسر در اون مراحل زندگی همین نکته است. یعنی باید دقت بکنن که شخصیت داره شکل میگیره، یعنی ما یک دوره از شکل گیری شخصیت اینجا. حالا من برخیشو میخوام بشمارم ببینیم یعنی چه شخصیت هایی در دوران عقل ما میتونیم اینا رو خوب شکل بدیم. اولین نکته حرمت دهی به خانواده ها تو دوران عقل،
خانواده طرفی،
بله. یعنی وقتی من به خانواده همسرم احترام بگذارم، او هم به خانواده من احترام بگذاری، حتی ازش بخوام، یعنی برخی چیزا هیچ اشکالی نداره دختر و پسر مؤدبانه از هم بخوان. مثلا یه موقعی من از همسرم بخوام که مثلا خانم خیلی شما مؤدبید، خیلی مهربانید، علاوه بر این که شما این مهربانی و ادبتون رو نسبت به من دارید، خیلی خوشحال میشم این رو نسبت به خانواده منم داشته باشید. یعنی دارم اینجا شکل میدم او رو، او بدونه که من دوست دارم همسرم نسبت به خانواده من ادب داشته باشه، محبت داشته باشه، با اونها بالاخره خوب گفتگو بکنه، صحبت بکنه. این اینجا شکل میگیره. یعنی اگر من این موضوع رو تونستم به طرف مقابلم به خوبی انتقال بدم، دیگه خیالم راحته که تو زندگی راه من همواره. پس این یک، احترام به خانواده تو این زمان. نکته دوم، اون هزینه کرد منطقی. مثلا برخی خانوما اومدن پیش ما مثلا بعد 5 سال 10 سال میای تلاش شوهرم خسیسه. بعد ما وقتی بررسی میکنیم، چون بالاخره اینا نمیشه خیلی سطحی به همین عبارتی که فرد میگه توجه کرد، که یعنی ما گاهی اوقات بعد هی به قول رسانه‌ای هی پلی بک بکنیم، هی برگردونیم به عقب تا ببینیم ریشش کجاست. یه جا میگه بله ریشه در تربیت، یه جا میگه اصلا ریشه خود ماییم که چیکار کردیم، مرد رو به گونه ای تو دوران عقد باش مواجه شدیم که این حاضرین دست تو جیبش بکنه. مثال بزنم، مثلا با آقا میرم بیرون، آقا میگه که یه آب میوه بخوریم. نه چرا، پولتو میخوایی نفله کنیم، تو الان این رو بدون ما در آینده قراره بچه دار بشیم، بچه داشته باشیم، بچه ها میخوان برن دانشگاه، میخوان ازدواج کنن، از الان ولخرجی بکنی نمیشه اون موقع بچه ها رو مثلا کمکشون کرد. الان فکر میکنه داره کار خوبی میکنه، ولی میگیم تو داری افراط میکنی. بعد نتیجه چی میشه؟ این مردی که هی بهش میگی نخر 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 وارد زندگی میشه، اون وقت وقتی بهش میگی بخر نمیخره، بعد انگ میچسبونی روش، برچسب میچسبونی روش که این مرد خصاصت داره، خصیصه. در حالی که ما تون دوران میگیم نه اتفاقا منطقی برخورد بکنیم، مثلا میگه بریم فلان رستوران غذا بخوریم، ببینیم خود رستوران گرونیه، بعد خدمت شما بگیم نه اونجا که نریم، الان مثلا میتونیم همین رستوران در محل ما هم غذاش خوبه و ما هم گاهی قاد میگیریم خوبه، بریم همینجا. یعنی چیکار بکنیم؟ نگیم نه. یه موقع یه خاطره ای رو براتون بگم جناب صابری عزیز. یه موقع یه خانومی آمده و پیش بنده، بچه هم داشتن، یه بچه 6-7 ساله‌ای داشتن، حالا اون موقعی که مشاوره میدادیم، میگفتش که آجا اخیراً متوجه شدم یه همسر من با یک دختر خانم دانشجویی مثلا میرن بیرون و بستنی میخورند و کافی شاپ میرند و ناهاری میخورند و اینا، بعد شروع کرد مثلا ناراحتی کردن، حاجا نمیدونی من چقدر صرف جویی تو زندگی کردم، چقدر نمیدونم فلان به همان و اینها. بهش میگم، میگفت مثلا به من میگفت بریم بیرون رستوران، میگفتم این کارا چیه میخوای در بیاری؟ یه مرغ بخر، من خودم بهتر رستوران برات درست میکنم. فلان چیزو بخر، میخوای بری کاپوچینو بخوری، این پودرشو بگی من خودم درست میکنم، یه شمع هم روشن میکنیم، با هم دیگه میشینیم میخوریم. شما ببینید الان این فکر میکرد خیلی داره لطف میکنه به همسرش تو این دوران. اتفاقا من گفتم خطای شما همین بوده. بالاخره این جوان ازدواج کرده، دوست داره اصلا با همسرش بره یک رستورانی زیر نور ملایم یه شامی با هم بخورن. تو اینو مادر بزرگا باش برخورد کردی. بعد ببین این چی میشه؟ این نیازی که داره رو وقتی میبینه در کنار شما برآورده نمیشه. نمیخوام بگم کار مرد درست بوده ها، یعنی از هم کارش اشتباه، غلط اندر غلط، ولی حرفی که هستش اینه که مقادم واقعیت رو باید ببینه. اتفاقا بله، اتفاقا وقتی من با آقاشون بعدم تو جلسات ولی صحبت کردم، گفت دلیلش هم مواجه با من آرزومی بود با همسرم بریم مثلا یه دونه از این کافتریا و نمیدونم فلان بشین با هم دیگه قهوهی بخوریم، مثلا یه خدمت شما عرض بکنم کاپوچینوی مثلا با هم دیگه با یه کیکی میل کنیم، ولی هر دفعه بهش میگفتم تو ذوق من میزد. خب ببینید این رفتار غلطه. حالا یه مردی مثل این مرد میره دوچار یه انحرافی میشه، یه مردی هم خسیس میشه، یعنی فردا بعد میگی که بچه‌های من حاج آقا نمیدونی چقدر اذیتن. خب چرا باباشو یه بار اینا رو یه شام بیرون نبرده، میریم اونجا وقت آثارش، بعد نمیدونیم که این مرد دست پرورده خودمونه اینجوری بارش رو بردیم. پس این بعد دوم، یعنی تو بعدهای اقتصادی سعی بکنیم در دوران عقد مردمون رو شخصیتش رو متعادل بکنیم، نه افراط بکنیم که بریم ریخت پاش بالاخره قرضم بکنی که مثلا یه رستوران میخواییم بریم پول 5 روز مثلا درآمدش رو برای یه شام بره صرف کنیم، این غلط. نه اینکه بعد مثلا در حد پایین مثلا حالا نریم و اصلا نمیخواد این کارا رو بکنی و اینم غلطه. یعنی حد متعادل رو حتما ما باید چی؟ تو بودای شخصیت اقتصادی مردمون تو دوران عقد بهش توجه داشته باشه.
سپاسگزارم. این دو نکته. با توضیحاتی که حضرت عالی دادین آدم متوجه میشه که اصلا تعابیر اقتصادی زندگی کردن چیز دیگریه و مقتصد زندگی کردن مسئله دیگریه. خیلی خیلی ممنونم از حضور حضرت عالی جناب استاد تراشون. ساعت 19:33 است. اینجا برنامه زنده پرسمان خانواده هست که داریم تقدیمتون میکنیم. با کسب اجازه از محضر استاد تراشون فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، به زودی برمیگردیم انشاءالله.
امام صادق علیه السلام فرمودند مرد در اداره خانه و خانوادهش به سه خصلت نیاز دارد که باید آنها را به کار ببرد، اگرچه این ویژگی ها در طبیعت او نباشد: خوشرفتاری، گشاد دستی سنجیده و غیرت.
عصرتون بخیر باشه همراهان عزیز، اینجا برنامه پرسمان خانواده هست و ما در محضر حضرت استاد تراشیون هستیم. درباره دوران عقد صحبت می‌فرمایند و اون ویژگی‌ها و خصائلی که خیلی جالب استاد اشاره کردن. دوران عقد میتونه شخصیت ساز باشه و نه شخصیت ما رو اونجا بیشتر رو کنه. اصلا اینم یکی از ابعاد فرمایش حضرت عالی بود. اگر در این باره سوالی دارید، حرفی دارید، حدیثی دارید، عنایت بفرمایید. مثل همیشه با ما در تماس باشین. دوستان همکارم شماره ها رو زیرنویس میکنن، منتظر پیامک ها و تماس هاتون هستیم. ادامه مباحث از بیان شیرین شما. بله.
حالا این نکته‌ای رو که حضرت عالی اشاره فرمودید که شخصیت تو این دوران گاهی اوقات رو میشه، یه بخشیش از هم بنده معتقدم شکل میگیره، چون ما تا حالا تجربه زندگی مشترک رو که نداشتیم.
بله بله.
حالا داریم وارد یک زندگی مشترک میشیم، یعنی یک میدانگاه جدیدیه که داره برای ما زمینه‌ای رو فراهم میکنه که اون مفهوم زوجیت رو بدونیم چطور بهش عمل بکنیم. لذا اینجا عملکرد هر یک از ما خیلی میتونه مهم باشه. لذا من همیشه تعبیرم اینه، ببینید، ما علاوه بر این که باید از دوران عقدمون به خوبی لذت ببریم، استفاده بکنیم، تبدیلش بکنیم به یکی از بهترین خاطرات زندگیمون، باید از اینم غافل نشیم که این دوران دوران اصلاح شخصیت، ارتقای شخصیت، تولید بخشی از ابعاد شخصیته. باید اینو حتما بهش توجه کنیم. مثلا این که ما میگیم مؤمن زیرک است، المؤمن و کیس، یعنی همین جاها خودشو نشون میده. یعنی گاهی اوقات باورتون نمیشه جناب آقای صابری عزیز، کاری رو که دختر و پسر تو دوران عقد میتونن انجام بدن روی همین مکملهای شخصیتی، شاید پدر و مادر تو طول دوران تربیت فرزندشون نتونن این کاری رو انجام بدن که اینا تو این 6 ماه یک سال
خودسازی کنن،
بله، اثر بگذارن. پس یک، شخصیت، این بعدش که احترام به خانواده ها بگذارن. دوم، تو بعد اقتصادی. اما سوم، تو بعد عاطفی. یعنی حتما به اینم توجه بکنیم که اینجا هم نباید دوباره افراط و تفرید بشه. ببین، شخصیت متعادلش خوبه، نه اینکه شخصیت خیلی از این ور بوم بیفته، نه اون که از اون ور بوم بیفته. یعنی یه موقعی که مثلا بگیم حالا نه، هیچ محبتی به هم نمی کنیم، حالا بالاخره شب دراز است و قلندر بیدار، بعد از ازدواج محبت می کنیم، میگیم نه، این دوران زمانیه که قرار پایه های محبت بین دختر و پسر در زندگی مشترکشون شکل بگیره.
دوران عقد.
بله. و نه اینکه خیلی هم افراط بکنیم. بله. من تو هم میخوام بعد افراطیش رو الان بگم که اتفاق میفته تو دوران عقد، چون اون هیجانات عاطفی این دختر و پسر زیاده. بالاخره دو تا دختر و پسری که پاک و معصوم و تا به حال ارتباطی هم با نامحرم نداشتن، اینا میان کنار همدیگه قرار میگیرن، یه حس خوبی به همدیگه دارن. بذارید میبینید تو محبت ها افراط میکنن. چجوری افراط میکنن؟ مثلا میرن تو مهمونی ها دنبال همدیگه میگردن که بیا کنار من بشی، کنار همدیگه میشینن، توی بشقاب غذا میریزن، روشون بشه با
یه لیوان آب میخورن.
بله، اصلا روشون، بله، توی یه لیوان با دو تا نی آب میخورن. بعد میبینین که توی بشقاب روشون بشه با یه قاشق غذا میخورن
از دهن همدیگه.
بعد ما میگیم که این خوب نیست. میدونین چرا؟ چون این شکل از توجهات هیجانی
متعارف نیست.
و نه، اصلا میخوایم بگیم وقتی میرن سر زندگی مشترک زیر یک سقفی جمع میشن و زندگیشون شروع میکنن، این هلیکوپتر فرود میاد از بین میره. بعد چه اتفاقی میفته؟
شوک.
بله، هفته بعد که میرن مهمونی میبینه آقا اون بره سفره، خانوم هم این بره سفره، اصلا یادی هم از همدیگه نمی کنن. میگن ایداد بیداد نکنه ما دل سرد شدیم به همدیگه. نمیدن نه تو نه، این همین حقیقت همینه، این درستشه. اونجا داشتیم افراط میکردیم تو محبت های به همدیگه. ولی من خیلی مواقع میگم حالا خصوصا اگر این حس در یکی شکل بگیره، یعنی چی؟ خصوصا در خانوما شاید بیشتر این شکل بگیره که این چرا رفت اون ور سفته نشه، یه هم اشاره میکنیم بهش بیا، میگه نه عیبه بده زشته. بابا اون موقع هم زشت بود، اون موقع هم بد، ولی میومدی. دلیلش این بود که هیجانات اون موقع بالا بود. ولی میگیم نه الان محبت هم باش اشکال نداره، بالاخره اگه مراعات نکات سر سفره میشه لحاظ شرعی کنار هم دیگه بشینیم، ولی تو دو تا بشقاب غذا بخوریم، توجهات مرسوم و معمول را هم به هم دیگه داشته باشیم،
توجه منطقی.
بله، یعنی افراط تو این زمینه ها نکن. مثلا میبینید که
دستشون پر نشده بوده.
بله. یا مثلا شما میبینید تو ارتباطات تلفنی، مثلا میبینید زمان گفتگوهاشون 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت در روز با هم صحبت میکنن. حکایت اون بزرگواری بودش که میگفتش که ما هر جا میخواییم بریم در دوران عقل، مسیر هر جا از در خونه مادر زن میگذره. یعنی باید بریم یه سر عروس خانم رو ببینیم. خب ببینید اینا میشه اون افراط ها تو این دوره. بعد ما داریم توقع رو تو طرف مقابل ایجاد میکنیم، ولی وقتی رفتیم سر خونه و زندگی بینید صبح شد شب یا زنگ نزنیم احوال خانممونم بپرسیم. بعد میگه بیا
خرش. اون موقع منو بیشتر دوست داشتی.
بله خرش
این معنا بله رو نمیده.
خرش از پل گذشت و دیگه تمام شد.
بله رو گرفت
بله.
و
بله. بله ما میخواییم بگیم نه، اون حد عاطفی باید یه حد متعارفی بینمون باشه. محبت بکنیم، هم دیگر رو دوست بداریم، مراقب باشیم دستخوش هیجان نشیم. هیجان میدونیم معمولا افراط آوره. هیجانهای عاطفی افراط عاطفی میاره، هیجانات عصبی عصبانیت ها و پرخاشگری های افراطی میاره. سعی کنیم هیجان رو مدیریت و کنترل بکنیم که آزار در آینده هم
نداشته.
پس اینم شد نکته سوم.
بین احساسی و عاطفی تفاوتش در چه رده ای؟ عاطفی یعنی معاشقه ها؟
ببینید نه، اصلا عاطفی یعنی یک ارتباط به نظر من منطقی که نشأت گرفته از یک عشق و محبت و صمیمیت متعادل میاد. ولی احساسات نه، یعنی دستخوش هیجان شدن احساسات، یعنی که این رو ما میگیم خوب نیستش. نکته بعدی که ما باید بهش توجه بکنیم، نکته چهارم تو ابعاد شخصیت، بحث خدمت شما عرض بکنم ارتباط کلامیه. چون یکی از آسیبایی که امروز تو جامعه ما وجود داره اینه که ارتباط کلامی بین زن و شوهرها کمه. من این سوال از شما بپرسم جناب صابری، وقتی شما میبینید ارتباط کمه چه اتفاقی معمولا میفته توی ارتباط کلامی؟ قبول دارید که ما مجبوریم امر و نهیامون رو به هم بگیم، ناراحتیامون رو فقط به هم بگیم وقتی ارتباط کلامی کمه؟
فقط اونجا مجبوریم.
بله، یعنی اینها رو چون محدوده داره ارتباط کلامیمون، ضرورت ها رو میگیم و ضرورت ها یه بخشش
ضرورت هم در تنگناهاست.
بله.
اونم میشه انتقاد و بله. اعتراض و
انتظار، انتقاد، امر و نهی کردن، درخواست ها. ولی یه موقعی ما میگیم وقتی که ارتباط کلامی منطقی میشه، در یک وسعت زمانی منطقی قرار میگیره، اونجا حتی میتونیم با هم دیگه حالا به تعبیر گعده داشته باشیم، بشینیم صحبت کنیم و تعبیر گل بگیم، گل بشنویم. در کنارش حال اون امر و نهی ها مثلا جلوتر اصلا خود شفاف هم میشه. ولی واقعش اینه، مثلا میبینید یه موقع یه خانومی آمده تو مشاوره، میگه وای ترشون من هر وقت با آقامون دارم صحبت میکنم داره شلوارش میکشه بالا داره میره،
یعنی بیشتر از این نمیبینمش.
آره نمیبینم. بعد خب این حالا این بعد چی بگه تو این حالت؟ نون و مرغ یادت نره بخری،
اونم فقط اعتراض داره میشنوه.
بله. این میشه نتیجه. ولی بعد این زمانه زمان موسعی باشه که آدم بتونه راحت بشینه گفتگو بکنه، گوشت و مرغ هم بگه بهش، یا موقع انتقادم داره بگه. بله. ولی متعادل میشه.
زنده باشید. فرمودید ارتباط کلامی، ما یه ارتباط تلفنی داریم
در خدمتی
از شهر مشهد مقدس. جناب آقای محمدی سلام عرض میکنم. ابتدا عرض سلام به ساحت قدسی حضرت رضا علیه السلام و به محضر جناب عالی خوش آمدیم به پرسمان خانواده.
خیلی ممنون چه من سلام عرض کنم خدمت شما و از استاد. دو تا سوال داشتم. یکی این که من خودم یه مدت یعنی دو ماه مثلا خواستگاری که میرم این احساس یعنی این اتفاق خیلی برام میفته که احساس میکنم که اگه همینطوری موردهای خواستی مثلا دو تا رفتیم گفتم اینا حالا خوب هستن ولی به نظرم بهتر از اینا هم گیر میاد و میخوام بدونم که راست شو بخواهی این احساس همچنان هم تو من میخوام بدونم بس خونه ماده به میگن که نه مثلا از این مورد بهتر گیرت نمیاد یا ولی مثلا یک نفر میگه نه حالا برو دیدی چی شد حالا نمیدونم میخوام بدونم که تا کی باید این خواستگاری یا ادامه پیدا کنه مثلا بگم نه شاید بهتر گیرم بیاد یا مثلا مورد بهتر گیر بیاد نه مورد دیدیم که سوال داشتم آجا من که خیلی وقت خواستگاری میرم بعد یه دوستی دارم بنده خدا 3 ساله داره خواستگاری میره مثلا خودش گفت ما 60 مورد بیشتر خواستگاری رفتیم بعد خودش میگه که من خیلی مثلا تو همین مورد خواستگاری مثلا گفت خسته شدم دیگه من میخوام بگم که مثلا ازدواج موقت رو به چنین شخصیتی که مدت زیاد یا خواستگاری میره ولی خب حالا به دلایل مختلف شرایط فراهم نمیشه که ازدواج بکنه پیشنهاد میدین که مثلا 6 ماه ازدواج موقت کنه تو ولی همین خواستگاری شما مثلا ادامه بده تا به مورد مطلوب ازدواج دائم برسه یا نه.
ازدواج موقت آقای محمدی با یک فرد دیگری یا اینکه با اون کسی
نه با یک فرد دیگری آره مثلا ازدواج موقت بکنه ولی همینطوری خواستگاریش رو ادامه بده.
سوال پرحاشیه‌ای پرسیدی آقای محمدی از استاد جوابتون رو شما این سوالا رو از یه برنامه‌های دیگه بپرس برنامه‌ی ما برنامه سوال دیگه بپرس در مورد سوال اولتون اول سوال اولتون رو پاسخ بگیرین اینکه تا کی باید شما خواستگاری برید تا وقتی که به دلت بشینه من با شما خداحافظی میکنم 19:45 دقیقه است من فکر کنم یه رو بهش متعلق به سوالهای شماست ممنونم از تماستون
خداحافظ
منم سلام و عرض ادب دارم به جناب آقای محمدی و مردمان خوب همسایه امام رضا علیه السلام
بله
در پاسخ اول باید بگیم که ببینید اگر تعداد خواستگاری ها بالا رفت این ممکنه ما داریم دوچار یک وسواس در ازدواج میشیم و خوبم نیست ما اون چیزی که توصیه میکنیم اینه که اول ما باید اون شرایط خودمون رو که میخواییم انتخاب بکنیم بگیم مثلا به مادرمون خواهرمون بالاخره اینهایی که برای ما دنبال افرادی میگردن که اینو به تعبیری کاندید بکنن برای ازدواج با ما یعنی باید فیلترهای اول رو اونا بگذرونن و انتخاب بکنن و بعد ما بریم به نوعی برای اون انتخاب نهایی دیگه یعنی به تعبیری یکی دو تا ویژگی که باید خود ما تشخیص بدیم حالا
یه اون پای قولنامه است بله. اون فرق میکنه
یعنی این رو باید خود ما بهش توجه بکنیم
از قبل واسطه های بله. این کار خیر کارا رو انجام
بله.
بدن
که بله. انجام بدن
ما چه خصوصیاتی
اصلا همینم هر روالش یعنی حالا من نمیدونم حالا این بزرگوار جناب آقای بله آقای محمدی یا خانواده شون اینا چطور عمل میکنن ولی مرسوم اینه مثلا آقا پسر به مادرش خواهرش یا اون واسطه ازدواج میگه من یه دختر خاله میخوام بله شما بگردیم پیدا کردیم من خبر کنید که من بیام مثلا یه اون تایید حال به تعبیر نهایی رو داشته باشم. یه نکته دومی هم میخوام اینجا عرض بکنم
یه سوال بپرسم این وسط ببخشید خیلی ها طلب عکس میکنن از دختر خانوم حالا پسرها مشکل شرعی نداره منم بحث فقهیشو نمیخوام بپرسم با توجه به جامعه اسلامی شما نظرتون چیه تو این مسئله؟
نه من خیلی نظر
مثبتی ندارم.
نه خیر تو مجازی و عکس و نمیدونم یه کلیپ کوتاهی ببینیم و نه من به نظرم این اصلا حس خدا رحمت بکنه مرحوم حاجه های مشتهدی یه تعبیری داشتن مثلا هر چیزی حضوریش خوبه یعنی شما مثلا یه موقعی گنبد و بارگاه آقا علی بن مسرزا رو پشت صفحه تلویزیون میبینید یه موقع میرید اونجا و نزدیک میبینید بله. بعد ببینید خود ماهایی که این تجربه رو داریم میدونیم حس چقدر متفاوته حالا اینا یک نمونه شه ولی از من توصیه هم اینه که توی موارد بله برن اصلا ببینن وقتی قراره
اون ظاهر ممکنه با بیان یه معنای دیگری بده تو ذهن طرف مقابل.
نکته دومی که میخواستم توی این زمینه بگم، ببینید گاهی اوقات ما توی ازدواج به دنبال ایدئالیم. من خیالتون راحت کنم ایدئال دستیافتنی نیست،
کما اینکه ما هم ایدئال طرف بله. مقابل نیستیم.
مثلا ایدئال دستیافتنی نیسته، بالاخره آدم هر چی میره حس میکنه یه سقف بلندتر از او هم ممکنه باشه. بنظرم نه، ما باید دنبال اون مطلوبه باشیم و انتخاب بکنیم و راهکارش هم همین دو گامیه که گفتم، ما شرایطمون رو بگیم برن و نهایت آدم چند جا میره تا بتونه به اون مطلوبش دست پیدا بکنه.
سوال پرحاشیه دوم،
اما نسبت به دوم ببینید یه بحث واقعا جدی تو این زمینه وجود داره. خب نظراتم خیلی مختلفه، حالا حقیر و سراپا تقصیرم یه نظری تو این زمینه دارم،
اینا
رو بر اساس بالاخره روایات میگیم، بر اساس اون نکاتی که
مکتب
بخشی از بزرگان دینی ما این رو به ما یاد دادن میگیم. من معتقدم که بحث ازدواج موقت برای یه همچون موضوعی که فرمودن اصلا موضوعیتی نداره، ممکنه کار خرابتر هم بکنه این موضوع. من اصلا وسواس ممکنه زیاده خواهی ممکنه حتی حرکت رو کند بکنه. حالا ببینیم مثلا یه ازدواجی کردش و حالا هست یکی
حالا
دیگه
یه نفر تو زندگیمون
بله.
هست،
حالا ولش کن دیگه نمیریم سراغه.
شاید به خاطر همین خیلی از جوانها ازدواج نمیکنن.
بعد ببینید الان ما توی فضای عمومی جامعهمون یکی از ترمزهای ازدواج چیه؟ دست نه فقط در جامعه ما، تو دنیا بگیم بله، اینه که جوانهای ما دسترسی دارن به جنس مخالفشون و دارن جنس و مخالفشون به شکل‌های مختلفی
تمتون.
بله اون حظ و بهره رو که نباید از این طریق ببرن میبرن، یعنی راه حرام میبرن و خود این انگیزه رو کم میکنه برای ازدواج. ولی ما میگیم که در جوامعی که سالمه، جوامعی که پاکه، میزان گرایش به ازدواج افزایش پیدا میکنه. من حالا اینو بد نیه عرض بکنم، یکی از آمارهای شیرینی که امسال بالاخره در این آمارهای تلخی که ارائه شد این بودش که در سال گذشته ما 4% میزان ازدواجمون افزایش پیدا کرد در کشور
با همه محدودیت هایی
که من اتفاقا یه موقعی به خودم گفتم که علل مختلفی داره، علل مختلفی داره، ولی بندم یه چند تا علت رو براش پیدا کردم. یه علتش اصلا تعطیلی دانشگاه بود. چرا؟ جوانا اونجا میرفتن بالاخره
بله.
به خواستهای خودشون میرسیدن تو جامعه
و خیلی از آموزشگاه ها
بله. بعد میبینی که نه الان دیگه بودن تو خونه، اونا رو انداختیم تو مسیر حلال. یه علت دیگه مخارج بود، یعنی شما میدونیم مثلا میخواست عروسی بگیره این همه، ولی خب اینجا محدودیت هایی بود، خودش باری رو از رودوش جوونا برداشت. از اون طرف نمیتونستن عروسی نگیرن تو شرایط
و نمیتونستن بگیرن
بله الانم نمیتونستن، ولی از خود این انگیزه شد. و واقعا هم خیلی من جوونایی رو دیدم میگفتن اصلا ما انگیزه بود برامون، چون الان خیلی خرجامون کم شدش، خرجا یعنی در حد برجامون کم بله شدش تو این دوران. یعنی میخوام بگم اینا عامله. تو جامعه سالم شما میبینید که سن ازدواج منطقی تره. مثلا شما تو جوامع روستایی میبینید که به موقع ازدواج میکنن جوانها. چرا؟ چون محیط فطری تره، پاک تره، آلودگی درش کمتره. ولی تو محیط هایی که شما میبینید آلودگی، مثلا شما در جوامع غربی امروز گرایش به ازدواج های رسمی خیلی پایینه. خب یکی از علتاش اینه دسترسی آسان به جنس مخالف وجود داره و این اتفاق درشون میفته در این جوامع. ولی ما باید اینو بهش دقت بکنیم. من واقعا یه خواهشی که از خانواده های بزرگوار دارم، از پدران، مادران، بزرگترهای بالاخره فامیل، اقوام، اینه که حرمت حیا و حجاب رو سعی بکنیم در خانواده هامون زنده نگه داریم، اینو احیایش بکنیم. این حقیقتا به نفع جامعه است. شما فکر نکنیم مثلا حالا یه جوانی، دختری، پسری اگر آزاد بود هر کاری خواست بکنه، یعنی مثلا لطف کردن در حقش، اتفاقا ما داریم بزرگترین ظلم رو در حق اینها میکنیم. من میشه عرضم اینه، میگم ببینین حیا و حجاب جناب ثابت یزدی یکی از ویژگی هایی که داره اینه که این دستور الهیه، یعنی عقل کل عالم وجود این دستور رو داده. من اون وقت میخوام با یه عقل ناقص خودم بیام مقابل اون عقل کل عالم وجود بیستم نظر بدم. خب این غلطه. گاهی اوقات آدم با همه عقلای دنیایش هم وقتی یه دو تا چهار تا میکنه، یه چهار تا چرت که میندازه، میفهمه چقدر حجاب خوبه، چقدر حجاب اثرات مثبتی رو میتونه روی جامعه دینی و اسلامی ما بگذاره. البته من درباره حجاب بحثای مفصلی دارم و معتقدم امروز اگر دختران ما فلسفه حقیقی حجاب رو بدونن، قطعا تمایلشون به حجاب چندین برابر اینی میشه که الان هست. ما نیومدیم فلسفه حجاب رو برای نسل امروز اون بگیم، یا کم گفتیم یا گوش و کناری گفتیم. اینا رو باید بیم احیا بکنیم، بیان بکنیم و این رو هم بزرگتران بدونن. ببینیم ما توی جامعه مدرن قرار گرفتن به معنای نیستش که باید حتما وقتی مثلا اومدیم سال 400 ایم 1400 هستیم، یعنی الان تصورم این باشه که تو این دوران بعد دیگه مثلا حتما مانتویی باشیم، یه شالی سرمون بکنیم و خدمت شما عرض بکنم که پابندم برای خودمون داشته باشیم و پای بی جوراب و بیاییم تو جامعه، یعنی برای جامعه سم. و من نمیخوام آسیب هاش رو الان شروع بکنم به شمردن. گاهی قد اگر آسیب ها اینا بیان بشه که چه به روز جوانهای ما، نوجوانان ما، اصلا به روز یک جامعه میاره. بعد وقتی میگی من خب دیگه آره دیگه شما حاج آقا میگه همه مشکلات از حجاب ما، ما میخواییم بگیم قطعا و یقینا بدون بخش از مشکلات از حجاب شما.
این آقای ترشون همونطوری که شما اشاره به جایی فرمودید، مثل همیشه وقتی درس نده معلم نباید درس پس بخواد امتحان بگیره. اشاره خیلی خوبی کردن آقای ترشون، میفرمایند که آقا خوب تبیین کنید رسانه ها، استادها، مساجد، فرهنگ سراها، بیاید حجاب رو یاد بدید، بعد درست میشه. اصلا این فطریه. یکی هم بحث حالا مسائل نوع نظارت ها باید زیر نظر کارشناسان ارجمند قرار بگیری. یک مرتبه به من گفتن وقتمون تموم شده، یعنی فکر کنم پخشم خودش جا خورد از این وقت کم. من سپاسگزارم. فرمودن که حرمت حیا و عفاف. من اجازه دارم در محضر یکی از علمای تشیع جمله‌ای رو عرض کنم، اونم اینه که ما حرمت متعه رو هم حفظ کنیم. هر چیزی رو هی نریم به سمت عقد موقت، شاید همین مستمسک و دستاویز وهابیت خبیث شده. ما احکاممون بابا سر و ته داره، فلسفه داره. هم از من تشکر میکنم از اون آقای عزیزی که از مشهد ایشون اتفاقا چون حرمت قائل شدن تماس گرفتن و پرسیدن. به راحتی کسی دست به تلفن نمیشه با شبکه ها تماس بگیره. اتفاقا دغدغه من بودم، من روی سخنم با به هر حال جامعه هست که آقا این عقد موقت رو حرمتش رو قائل باشیم. سپاسگزارم، خیلی ممنونم، وقتمون به پایان رسید. وقت شما رو گرفتم این دقیقه پایانی. به اتفاق استاد تراشیون با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. یا علی مدد.